الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله هشتم، لو رجع الشاهدان او احدهما عن الشهاده قبل الحکم و بعد الاقامه لم يحکم بها ولا غرمه، فان اعترف بالتعمد بالكذب فسقا و الا فلا فسقه. فلو رجع عن الرجوع في صورت ثانیه فهل تقبل شهادتهما فیه اشکال. مسئله هشتم و مسائل بعدش تقریبا در مورد رجوع از شهادت است. گاهی شهود شهادتی بر موضوعی میدهند، بعد از شهادتشون برمیگردند. این رجوع عن الشهاده چه حکمی داره؟ خود به خود رجوع در وقتی است که اداء شهادت کرده باشند، عند القاضی شهادت داده باشند، و الا اگر شاهد هستند ولی اصلا شهادتی ندادن، یعنی قضیه را دیده ان یا اگر شنیده نیست مطلب را شنیده ان ولی پیش قاضی هیچ اظهار نظری هنوز نکرده، اینجا از محل بحث کلن خارجه. بحث ما در موردی است که شهود مشهود و به را دیده یا شنیدن موقع محاکمه رسیده است، در محکمه حضور پیدا کردن و شهادت خودشان را اظهار کرده ان، مثلا ان هذا الكتاب لزید، شهادت داده ان. حالا بعد از اقامه شهادت از شهادتشان برگشتن، بعد از آن که شهادت دادن از شهادتشان برگشتن، این رجوع چه حکمی دارد؟ این که میگوییم این رجوع چه حکمی دارد، سلام علیکم، ابعاد مختلفی دارد. این رجوع که فعل شاهد است نسبت به حاکم چه حکمی دارد، نسبت به خود شاهد چه حکمی دارد، باز اینا احکام متعددی هم هر کدامشون داره. حالا مسئله صور مختلفی داره. یک، صورت اول آن است که این رجوع قبل از صدور حکم باشد. رجوع قبل از صدور حکم، شهادت دادن در پرونده ضبط شده و ثبت شده است، ولی قاضی حکم تو نگفته است و این آقایان شهود یا هر دوتاشون یا یکی از شهود از شهادتش دست برداشت و برگشت، در اینجا چه باید بکنیم؟ حکم این قضیه چه می شود؟ در اینجا مسئله از نظر حکمی احکام مختلفی و ابعاد مختلفی دارد. یک، آقای قاضی می تواند طبق این شهادت حکم صادر بکند یا نه؟ شهادتی که ازش برگشتن آیا منشأ حکم حاکم می تواند قرار بگیرد یا این شهادتی که ازش شاهد برگشته که علم یکن است و حاکم طبق او نمی تواند قضاوت بکند؟ اینجا تقریبا مسئله اجماعی هست که حاکم طبق چنین شهادتی که از اون شهادت شهود برگشته ان نمیتواند حکم صادر بکنه. حکم حاکم ممنوعه و حکم حاکم جا ندارد. چرا؟ زیرا آقای حاکم باید بر اساس بینه و ضوابط قضا قضاوت بکند. اینجا ضابطه‌ای ندارد. شما بگو بینه که بود، فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، بینه که بود اقامه شده. میگیم مقصود از اون بیناتی که اقضی بینکم بالبینات بینه ایست که هم حدوثن باشد و هم بقائن مانده باشد، و الا اگر بینه حدوث شده است، حادث شده ولی باقی نمانده است، این بینه ارزشی ندارد و بر طبق او قضاوت نمی شود. سلام. پس بنابراین یک قضیه این است که حاکم می تواند حکم صادر کند یا نه. گفتیم این حکم بر اساس بیانیه که از شهادتش دست برداشته ممکن نیست. در این حال دو تا حدیث هم آمده است، در این موضوع حدیث ها هم براتون بخونم. یکی مرسله جمیل است ان احدهما، امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، که صاحب جواهر فرموده است کسهی، یعنی مرسله است. گاهی بعضی رجال سند ذکر نشده ولی کسهی، یعنی آنقدر بزرگان امامیه به او عمل کردن که با او معامله صحیح میشه. فرمود فشهود اذا شهدو علی رجلن، وقتی بر علیه رجلی شهادت دادن، ثم رجعوا عن شهادته، از شهادتشون برگشتن، و قد قضا علی رجل، و حال اینکه اینها که شهادت دادن قاضی بر علیه اون شخص حکم رو صادر کرده. حضرت فرمودن زمنو ما شهدو بهی و قرمو، زامن چیزی هستن که شهادت دادن و باید غرامت بکشن. بله، این فرض مسئله قبل از حکمه، ولی ادامه. و این لم یکن قضا، ولی اگر قاضی قضاوت نکرده، ترهت شهادتهم، ولم یقرم الشهود شیئا، شهادتشون کنار زده می شود، طبقش قضاوت نباید بشه، البته قرامتی هم ندارن. چرا؟ چون قرامتی تحقق پیدا نکرده. این یک روایت. روایت دوم،
خویی در فرجه که زمان نبره الان که یه شهادت اگر بدن زمان ببره برای طرفا به حساب در سر ایجاد کنه، اونجا هم همینه.
یعنی چی زمان ببره؟
یعنی الان اگر کسی مثلا در دادگاه الان قرار بشه این اتفاق بیفته، مشمول زمان بشه، یک مدت یک سال دو سال میگذره، بعد اینو از شهادتشو برگردن، کسی که مدعیه
خب بله. خب خلاصه مطلب، اون آقای مدعی باید حق خودش را ثابت بکنه، باید حقش را ثابت بکنه. حالا یک سری مطالب دیگری هم هست خدمتون عرض میکنیم. این روایت مرسله بود، فتوای مشهور هم همین است، و لذا به این روایت مرسله انقدر علما عمل کردن که کسهی اصلا این مسئله کعنه قاعده است. پس بنابراین اگر رجوع شاهد قبل از حکم قاضی باشد، یک حکمش اینه که قاضی بر اساس این شهادت نمیتواند قضاوت بکنه، این یک مطلب. مطلب دوم این است، تو همین فرضا، این آقایان اگر دو مرتبه شهادت دادن شهادتاشون قبوله یا نه؟ الان یه شهادتی دادن، از شهادتشون برگشته. خب شما میگید قاضی حق ندارد طبق این شهادت قضاوت بکنه. چرا؟ چون بیینه ثابته باید باشد، حدوثاً و بقائاً باید بیینه باشد. حدوثاً‌اش بیینه هست، بقائاً بیینه نیست، پس نمیتواند قضاوت بکنه، میزانی برای قضاوت ندارد. اما حکم بعدی این است، حالا آمدن تر موضوع دیگری، همین دوتا شاهد شهادت دادن، شهادتشون رو قبول کنیم یا نه؟ این رجوعشان اثری در شهادت‌های بعدیشون دارد یا ندارد؟ لذا اگر مجدد اینا شهادت دادن، شهادت‌های بعدیشون قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ همین که یک شهادتی داشتن و دادن و برگشتن، دیگه برای همیشه اینها محکوم باشن. چطوریه؟ میفرماید به این که این فرض مسئله و این طرف قضیه متفاوته. گاهی شهود از شهادتشون بر میگردن و میگوین که استغفر الله ربی و اتوب الی، ما عمدن آمدیم از رفیقمان حمایت کردیم و دروغ گفتیم، تعمد بر کذب داشتیم. گاهی اینجوریه، رجوعشان نسبت به خود، چون نسبت به خود صادر نمیشود که راحته، نسبت به خودشون گاهی اینجوری رجوع میکنن، میگن استغفر الله ما دروغ گفتیم به خاطر رفیقمان، به خاطر قوممان، قبیلمان، هم فکرمان دروغ گفتیم و این دروغ را هم عمدن گفتی. یقیناً فسقه یا فسقه، اگر یک نفرشون برگشته فاسقه، اگر هر دو برگشتن هر دوتاشون فاسقن. این شهادتشون که قبول نیست، هیچی شهادتهای بعدیشون هم قبول نیست، چون در شاهد عدالت شرط است. اینها با تعمد بر کذب از عدالت ساقط شدن. وقتی از عدالت ساقط شدن، تا ثابت نشود عدالت بعدیشان، شهادتشون قابل قبول نخواهد بود. این در صورتی است که رجوع که کردن، اعلان رسمی میکنن که تعمد بر کذب داشتن. اما گاهی میگن که ما توهم کردیم، ان البقره تشابه علینا، بله تشابه علینا، ما اشتباهی گرفتیم، فکر میکردیم زید است، بعد معلوم شده امر است. اینجا خب شهادتشون قبول میشه یا نمیشه؟ توهم زده شدن، بر اساس وهم مسئله رو گفتن. پس رجوع از شهادت میکنن و میگن او همنا، مسئله برای ما مشتبه شده بود، مشتبه شده بود، متوجه نشدیم. اینم یک فرض مسئله است. فرض دیگر مسئله این است که میگن غلطنا، ما اشتباه کردیم. اولی میگه مسئله برای ما مشتبه شده بود، دومی میگه نه خطا کردیم، مثلا خطا کردیم. آیا شهادتشون قبوله یا نه؟ حالا فرق بین این غلط یا وهم زدگی، یه وقت هست ان البقره تشابه علینا میشه، گاهی اینجوریه، گاهی میگه ما میخواستیم بگیم که زید قاتل نیست، گفتیم قاتل هست، گاهی اینجوریه، اسمشو غلط بگذاریم. در این موارد شهادت بعدی اینها قابل قبول است یا قابل قبول نیست؟ عرض کردیم در صورتی که رسما میگن ما تعمد بر کذب داشتیم، اون که دیگه فاسقه. در این موردی که میگه تشابه علینا، یا میخواستیم بگیم قاتل از گفتیم قاتل نیست، یا بالعکس، در اینجا قابل قبول است یا نه؟ در مورد وهم فرمودن که شهادت نسبت به مسائل بعدی قابل قبوله، و اما در مورد غلط فرمودن محل و تأمله که آیا شهادتهای بعدی قبول می شود یا قبول نمی شود. این مسئله اول است، فرض مسئله اول که رجوع شاهد قبل از حکم و بعد الاقامه بوده است. امام متا فرمودن تا یک چیز کنیم این رو بخوان، این مطلب، لو رجع الشاهدان او احدهما ان الشهاده قبل الحکم و بعد الاقامه لم يحكم بها ولا غرمه، غرامتی هم ندارد چون کاری نشده. فإن اعترفا بالتعمد بالكذب، هر دو میگوین ما عمدن دروغ گفته بودیم، فسقا و الا فلا فسقه، ولی اگر نگن ما عمدن دروغ گفتیم، فاسق نیستن. خب تا اینجا مطلب تمام. بعد می‌فرماید فلو رجع عن الرجوع، ادامه مسئله، فلو رجع عن الرجوع، آمده در محکمه شهادت داد به ان هذا الكتاب لزید. بعد از یک دو روز، قاضی هنوز حکم صادر نکرده، آمد از شهادتش برگشت، گفت نه این کتاب مال زید نیست، ما اشتباه کردیم. باز رفت به خانهش، آمدن براش توضیح دادن و اینها، مجدد آمد گفت نه هذا الكتاب لزیده، یعنی از رجوعش دست برداشت. یعنی چی؟ یعنی برگشت به شهادت اولش. آیا این رجوع بعد از رجوع ارزشی دارد یا نه؟ طبق این رجوع بعدی که شهادت دوم به حساب می شود میشه، به حساب می آید، قاضی میتونه قضاوت بکنه یا نه؟ فرمودن فلو رجع عن الرجوع فی صورت ثانیه، یعنی در این موردی که نمیگن تعمد بر کذب داشتیم، شاید اشتباه کرده باشن، اگر از رجوعشون دست برداشتن، فهل تقبل شهادتهما، شهادتشون قبول میشه یا نمیشه؟ فیه اشکالا، فیه اشکالا، نسبت به این قبول رجوع بعد رجوع در مسئله دو نظریه است. یک نظریه آن است دیگه این شهادت قابل قبول نیست، نظر دوم این است که چرا این رجوع بعدی به منزله شهادت ثانیه به حساب می آید و شاهدان اشکالی به عنوان فسق هم که ندارن، چون نگفتن ما عمدن دروغ گفتیم، فاسق نیستن، لذا شهادتشون قبول است. بر اساس قول اول روایتی داریم که روایت صحیح هست، محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام، روایت صحیح هم هست، قضا امیر المؤمنین فی رجل شهد علیه رجلان، امیر المؤمنین علیه السلام در مورد شخصی که دو فرد بر علیه او شهادت دادن به انه سرقه، دزدی کرده، فقط ایده، دستش قطع شد، حتی اذا کان بعد ذلک، بعد از این، یعنی بعد از این که حد جاری شد، جا از شاهدان به رجل آخر، این دوتا شاهد یک نفر دیگری رو آوردن، فقالا هذا السارق، گفتن سارق اینه، و لیس الذی قطعت یده، اونی که شما دستشو قطع کردی این نیست، انما شبهنا ذلک، این مسئله برای ما مشتبه شده، فقضا علیهما ان قرمها نصف الدیه، حضرت قضاوت کردن که باید نصف دیه رو پرداخت کنید، هر کدوم میشه، ولم یجوز شهادتهما علی الاخر، دیگه حضرت شهادت اینها رو هم قبول نکرد، یعنی نسبت به اون شخص دیگری که آوردن و گفتن هذا سارق، شهادتشون اصلا قبول نکردن. خلاصه مطلب این است که شهادت بعد از این رجوع قابل قبول نیست. این مطلب رو فرمودن و روایت صحیحی است و چون روایت صحیح است بر طبق این روایت عمل می شود و فتوا داده می شود. موجب جزئیاش درسته دیگه، در این مورد که شهادتش قبول نیست، درسته
این مورد دیگه احتمال
سر بکنه حتی اینجور شد نسبت به بقیهش هم آدم شک میکنه که آیا حجیت دارد یا ندارد. شک که در حجیت مسابق عدم حجیت هست. یک حرف اصولی که بلد این دیگه چی بگیم. خب
این قسمت آخر رو که تو توجهات رو تمامیم دو شرک کردیم، ولی تو روایت تخصص رو یکی دونسته و درسته که گفتیم خاطر که مسئله مشتبه شده
نگوید غلط در رابطه با اون غلط مستقلن تو فتوا آمده که چیکار باید کرد. یه وقت میگه مشتبه شد وهمه، گاهی میگه نه اشتباه کردیم غلط گفتیم. بله اون فعلا نسبت به اولیه. بعد فرمودن فلوکان المشهود و به از زنا و طرف شهود به تعمد، میفرماد یک وقت حق و ناس حقوق مالی است و امثال اینها یک موضوع، اما گاهی ممکنه که مورد شهادت چی باشه؟ حد زنا باشد. چهار نفر آمدن شهادت دادن به ان هذا الرجل زنا مثلا کذا و کذا، در اینجا اگر شاهدها برگشتن و گفتن که ما دروغ گفتیم، عمدن دروغ گفتیم، هر چهارتاشون حد قصد باید بخورن، حد قصد باید بخورن، حد دول القصد. ولی ولو قالو اوهمنا، اگر بگن که نه مشتبه شد برای ما، ما زید را به امر اشتباه کردیم، امام فرمودن فلا حد علی اقوا، اقوا این است که حد اینها رو نمیزنن. دلیلش چیه؟ الحدود تدرع به شبهات، خلاصه شبهه است. ما نمیدانیم که اینها واقعا قصد داشتن که یک تهمتی بزنن به این زن و مرد مؤمن یا قصد چنین تهمتی نداشتن. اگر قصد تهمت داشتن حد قصد ثابت میشه، و الا نه. تدرع الحدود به شبهات میگوید که اینجا حد نزنن، کارشون اشتباهه، به شهادت اونها قاضی وقعی نمی نهد، ولی در این حال حد قذف هم بر اونها زده نمیشه. ولو قالوا اوهمنا فلا حد علل اقوا. بله.
اگر کسی گفت که خب این فرق امیرالمومنین با قاضی الان چیه که حساب امیرالمومنین رو خب کردن دست میشه و دست باقی ما
خب
بودم که بابا اشتباه کرده و امیرالمومنین واقعا نمیدونسته که آقا این دوزیست و دست این طرف قطع شده، دست این طرف قابل برگشت نیست، یک زنگی آره اگر قطعی بود باید بدتر، یک نفر اگر همشه حرف بکن چه جوابی بهش میده؟ آیا همون جوابی که فرمودید پیغمبر فرمودن که من بر اساس بینات بین مردم حکم میکنم؟ قبلا هم خدمت شما عرض کردم که به اساس جای قطعی اگر اتفاق میفته، آیا پیغمبر با وجود این که علم غیبش میداند این طرف حاضر نیست ولی برای خود تحقیقات خوب میکنه.
بله عرض کنم ببینید این مطلب دلیل میشه برای یک مطلب دومه. اون مطلب دوم این است که علم قاضی حجت نیست. علم قاضی حجت نیست، چون اگر علم قاضی حجت می بود امیرالمومنین اینجور قضاوتی نمی کردن. یا پی خب باشه علمش حجت نیست، یعنی در میزان قضا نباید به علمش عمل کنه. انما اقضی بینکن بالبینات والایمان، یعنی طرق و میزان قضا دو چیزه، یا بینه است یا یمینه، راه سومی وجود ندارد. واقعا این بر این فتوا دلالت میکند این فعل. مطلب دوم، در مقام قضا امام معصوم باشد یا غیر معصوم، او متعهد باید باشد به موازین قضا، به موازین قضا باید متعهد باشد. شما خیلی چیزا اگر این مطلب رو مد نظر بگیرید خیلی چیزا گیر میکنید. آقا امام حسن علیه السلام میدونسته که این سمه و خورده یا نمیدونسته؟ میدونسته یا نمیدونسته؟ حالا برای امام حسین علیه السلام میگید خب امام جنگ دیگه، حالا جنگ یا کشته میشود آدم یا میکشد، این یک. یعنی امام مجتبی میدونسته سمه یا نه؟ اگه بگید نمیدونسته خب اون علم غیبش چی میشه؟ اگر میدانسته عبدن سم رو خورده، ممکنه شما بگید که اینجا که خودکشی کرده امام، در امام رضا، در سایر ائمه علیه السلام همین حرف مطرح میشه. بعد و اما اینجا ببینید یک علم غیب امام یک مطلب هست، ولی مطلب هم باید مد نظر باشه که امام یک وجه چی داره؟ یک جهت وجه اللهی دارد و وجه الحقی دارد، یک جهت وجه الخلقی دارد. آن وقتی که با وجه الخلقی نگاه می کند اونجا از علم غیبی که دارد اصلا استفاده نمی کند، از علم غیبش اصلا استفاده نمی کند و مثل سایر مردم، مثل سایر مردمه. و گاهی اون وجه الحقی و وجه اللهیش در نظر میگیرد و با اون دید نگاه میکند، همه موجودات در محضر او هستن، همه چیز در محضر او هست، مثل خداست، مثل خدا که همه چیز در محضر او هست، امام هم همه چیز در محضر او هست. این از روایات استفاده میشود، از روایات استفاده میشود. لذا امام لوفر است که این قضیه درست باشه که امام قضاوت کردن، دست او را قطع کردن، اونها به دید اجتماعی ازت نگاه کرده، از این دید خلاصه کسی که بینه قائم شد بلا انه سارق باید حد سرقت بر او جاری بشه. یعنی نمیخواهد متوجه بشود. ببینید اراده او با اراده خدا یکیست، نمیخواهد متوجه بشود. گفته است که اون شعری گفتن، البته مضمون حدیث هم هست که به یعقوب گفتن که نمیدونم ای پیر خرد، پیر خرد من ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ گفت که خب وقت که چاه کنعان بود که نزدیکتر بود از مصر. گفتی انی اجد ریح یوسف لو لولا انت فندون، اگر نگه که این پیر و از عقلش کمه، اگه به من اینجوری نگید من بوی یوسف میشنوم. بعد ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنانش ندیدی؟ به گفتا حال ما رشک جنان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است. گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی بر پیش پای خود نبینیم. نه خب معلوم نیست بدانه دیگه، وقتی اینجوری باشد که از اون علم غیبش استفاده نکند، به حسب ظاهر قاضی است که دو تا شاهد شهادت دادن انه سارق، اونم حبس داده کرد.